در سینمای فلسفی شاخص‌ترین فیلمی که وجود داشت که جایزه ویژه رو هم به خودش اختصاص داد، فیلم آسمان محبوبه. فیلم آسمان محبوب فیلمی است که حوزش جهان موازی و جهان پارالل. حوزش جهان موازی و جهان پارالل. جالبه بدونید که یکی از این کتاب‌هایی که در مورد ذهن هولوتراپیک و جهان هولوگرافیک هست، ترجمه 10-15 سال گذشته، یعنی این کتاب ترجمه 10-15 سال گذشته کارگردان همین فیلمه. یعنی اینکه فعلا هنوز منتقدین یا خیلی ها تو این گیر کرده سوزنشون که دلیل انتخاب این فیلم چه بود، اینه که مثلا اگر آواتار در 2009 یا 2010 انسپشن در فضای اسکار مدعی می شوند، همزمان با اون موج جهانی که بحث جهانهای موازی رو مطرح می کنه، فیلم در واقع آسمان محبوب هم توی همون فضا داره جهان موازی رو مطرح می کنه. منتش این پارالل یونیورس و جهان موازی که اینجا مطرح می شه مبتنی بر همون در واقع جهان هولوگرافیکه. پس یک بار از این زاویه نگاه می‌کنیم که سطح همترازی آثاری که ساخته میشه تو این چارچوب چه ویژگی داره. اینجا در نظر بگیرید ما داریم آثار رو بررسی می‌کنیم، افراد رو بررسی نمی‌کنیم. کاری به عقبه و پیشینه و سابقه افراد نداریم. در داوری داریم بحث می‌کنیم که هر اثری منهای این که چی نوشته چی گفته، خود اون اینو که کی نوشته یا کی گفته اونو میذاریم کنار، خود محتوا رو ببینیم چه چارچوبی داره. لذا مسئله جهان موازی در فیلم آسمان محبوب خب یک جایگاه ویژه‌ای داره. یک آقای دکتر شایانی است، پزشک، در بیمارستان ناراحتی داره، میره پیش دوستش که متخصص مغز و اعصابه. توی MRI یک آزمایش رو این انجام میدن و معلوم میشه که این تومور مغزی داره، در مغزش یک تومور داره. این به هم میریزه، سوار ماشین میشه، بی هدف رانندگی میکنه، میاد تو جاده بیرون شهر و تصادف میکنه. حالا از دره میفته پایین، تصادف میکنه. فرض کنیم مثلا به اغما رفته یا مثلا مرحله پیش از مرگش بوده، اما اینطوری دیده میشه که پیرزن پیرمرد نیاز به کمک دارن، توی فضای بارانی میاد کمک اونا میکنه، اینا رو میبره تا روستا، چون پزشک به درد اونا میرسه کمک میکنه به اونها. تا توی روستا متوجه میشن یه پزشکی پیدا شده، همه آدمای دردمند و در واقع مریض میان برای درمان. وقتی این بحث تمام شد، آرام آرام بیماری خودش یادش میاد. اونجا کسی قبلا به نام آقای دکتر محبوب مردمو درمان میکرده، حالا مرده میخوان براش یک مقبره درست کنن. افرادی هم اونجا هستن داروهای گیاهی به خصوصی دارن که میدن این بیماری درمان بشه. این نوع گیاهی که این بیماری رو درمان میکنه، بیماری آقای دکتر شایان رو، اسم همین خود روستاست و از اینجا کار رو آغاز میکنه. در نهایت این اون دارو رو مصرف میکنه، حالش خوب میشه. بعد که حالش خوب شد، برمیگرده توی فرایندی و تازه معلوم میشه که این یک سفر در زمان داشته، سفر زمانی داشته. بعد که با همون دوست پزشکش مجدداً اون آزمایش MRI رو روش انجام میدن و معلوم میشه تومورش از بین رفته، میان با هم دیگه به اتفاق اون روستا رو پیدا کنن، میرن میبینن اون روستا یک مخروبه است، یعنی حداقل مثلا 50 سال 100 سال پیش اون روستا وجود داشته. یک سفر زمانی، یعنی از جهان امروز میرن به یک جهان موازی که یک گذشته بوده، میره اونجا درمان میشه، تومورش شفا پیدا میکنه، چون همه دستشون بالاست موقعی که این داره شفا پیدا میکنه، اون خانم ها تو اون روستا دارن براش دعا میکنن تا این شفا پیدا کنه. حالا یه رگه هایی از اعتقادات بومی محلی و دینی رو هم در این وارد کرده، به اون تند و تیزی بحثای علمی که شما در سریال فرینچ میبینید نیست، بلکه بخشی از نرمی و لطافت فرهنگی ایرانی و اسلامی رو هم در خودش داره. اما آسمان محبوب دغدغه کسی بوده که امروز و دیروز هم نیست، یعنی بیش از یک دهه بوده که کتابای انجیل رو ترجمه می‌کرده و در آثارش می‌بود. لذا شاخص‌ترین فیلم سینمای فلسفی در این حوزه آسمان محبوب بود. فیلم دوم بنمایه فلسفی فیلم سیب و سلما بود. در فیلم سیب و سلما همون داستان شناخته شده قدیمی که فردی میره یک سیبی رو در کنار یه باقی میبینه، اون از یه درختی میفته، اون سیب رو میخوره، بعد متوجه میشه که خب این باغ صاحب داره، باید بره از صاحب و مالک اون باغ اجازه بگیره در مورد این سیبی که خورده. یکی یکی از باغبان شروع میکنه، میرسه به صاحب اصلی، بعد معلوم میشه صاحب اصلی خانم دانشجویی است که دانشجوی فلسفه است. این خانم دانشجوی فلسفه باغ بهش به ارث رسیده از پدرش، خیلی خودش اونجا توی محل حضور نداره، تعجب میکنه یک دانشجوی فلسفه، تعجب میکنه یک طلبه جوان یه سیبی رو خورده، حالا این همه را اومده کوبیده که بیاد حلالیت به طلبه، که چرا چه همچین سیبی به اصطلاح یک اجازه نداشته، نباید میخورده و حالا خورده. این بس مطرح میشه که چه میگه سیب که ارزش نداره، میگه چه یک سیب چه 10,000 تا سیب، مسئله حرام و حلال، مسئله مالکیت. خب اون خانومه تازه متوجه قدرت خودش میشه که حالا این به عنوان مالک یه قدرتی داره، میتونه از این خیلی چیزا بخواد. خب دو روز سه روز اونجا نگرش میداره و این مجبور میشه مثلا برای پدر این کل قرآن بخونه، تعلق خاطر بهش پیدا میکنه، آرام آرام از اون ذهن خشک فلسفی نزدیک میشه به مسائل اعتقادی، اما تو همون مناسبات زنانه. و خب در آخرین لحظات هم این رها میکنه، میره، نمیمونه. در نگاه اول درست، بله ما باید حرام و حلال رو مراقب باشیم، و اون چیزی که اهمیت ویژه پیدا میکنه اینه که بدانیم مالکیت هر کس بر هر چیزی چیست، و یکی از رعایت حدود الهی اینه که حدود دیگران رو هم ما پاس بداریم. حرف زیبا رو باید در قالب یک چارچوب زیبا زد. سیب در هنر نماد پرده بکارت. یه فیلم بیرون جشنواره بود، بیرون مسابقه بود، به این داخل این 33 تا فیلم نبود، به اسم فیلم پایان دوم. اون رو یه جوانی ساخته بود، چون توی این جشنواره از 4 نسل سینماگر فیلم وجود داشت. نسل جدید موج جدی رو ایجاد کردن، جوانای 25 6 ساله 30 ساله فیلمای زیادی آورده بودن. در کنار نسل بالای 70 ساله ها که مربوط به سینماگران قبل از انقلاب هستن، که یکیشون همین آسمان محبوب رو ساخته در جهان موازی، یک کسی هم فیلم جهان موازی ساخته به نام پایان دوم، منتهی این حرکت رو به جلو داره. یعنی یک خانومی است با کامپیوترش میره توی موزه میشینه، از اون موزه با یک کسی ارتباط برقرار میکنه، در داخل اون موزه فقط اون کامپیوتره، فرض کنید سیستم ADSLش به گونه ایست که وصل میشه، لن میشه و میتونه تعامل داشته باشه. حرکت رو به آینده داره. بعد با همون فردی که آشنا شده، اون مرد جوان، اون بهش میگه که من شرایط پروژه‌ای که سفارش دادم برای ساختن یک موزه پذیرفته شده شرایطش و میخوام یک موزه بسازیم. به سادگی اون دختر جوان بهش میگه که جذابیت زیادی نداره، من اون موزه رو دیدم. یعنی چیزی رو که تو میخوای بسازی، جامعه رو که میخوای بسازی، من قبلا رفتم در آینده اون رو دیدم، برگشتم آمدم. با این لحن نمیگه ها، نه، فقط خیلی انگاره کلی اون رو مطرح میکنه. پس در ابتدا و انتهای جشنواره دو تا فیلم جهان موازی بود. یه فیلم جهان موازی بود که رفته بود به گذشته، در گذشته اون بیمار آقای دکتر شایان درمان شده بود، اما در فیلم پایان دوم یک حرکت در جهان موازی به سمت آینده بود. یعنی رفته در آینده، بنایی که قرار ساخته بشه رو، ساخته شدهش رو دیده، داخل اون نشسته، از طریق کامپیوترش یک تعامل ارتباطی با عالم بیرون برقرار کرده، برگشته. این یه موجه، یه موج فرهنگیه. حالا جالبه، من با همین کارگردان جوان وقتی صحبت می‌کردم، خیلی از این انگارا رو خودش نمیدونست، اما در اثر زیاد دیدن این فیلم هایی که موج جهانیه داره میاد و مطالعه این آثار، یک فیلمنامه این چنینی نوشته که نسبت به نسل اول سینما که فیلمی میسازه مثل آسمان محبوب، نسل اولی که توی این گروه امسال بودن، گروه نسل چهارمی یک فیلم جهان موازی پیشتاز رو میسازه که در جهان موازی میره به آینده، نمیره به گذشته. مثل اینکه یک کسی بیاد به شما بگه جامعه مهدوی رو داریم طراحی میکنیم، جامعه هجری رو، شما قبلا رفته باشید در عالم موازی، اون جامعه رو دیده باشید، میگید من اون جامعه رو دیدم، ابعاد و ارکانش رو میشناسم. یک نگاه تازشی رو به جلو. خب این دست فیلم‌ها فیلم‌های فلسفیه، فیلم‌های دینی نیست. یعنی پایان دوم یا آسمان محبوب فلسفیه. سیب و سلما هم یک فیلم فلسفیه. این که ما هنوز به این مرحله نرسیدیم که حرف دینی رو بتوانیم در قالب اثر سینمایی بزنیم، این که در مورد دفاع مقدس فیلم می‌سازیم دینی نیست، داریم در مورد یک اتفاق جنگی فیلم می‌سازیم. این که در مورد انبیا و ائمه فیلم می‌سازیم دینی نیست، ما داریم در مورد یک واقعه تاریخی فیلم می‌سازیم. در مورد مؤلفه‌های دین فیلم ساختن اونو می‌کنه دینی. لذا همونطوری که همیشه گفتم، اگر شما آمدید در دانشگاه نهاد نمایندگی ولی فقیه تو دانشگاه ایجاد کردید، این پدیده دانشگاه رو دینی نمی‌کنه. دانشگاه ذاتش سکولاره، یعنی مؤلفه‌های علمیش، محتوای علمیش و چارچوبی که تدریس میشه سکولار و غیر دینیه. این باید مد نظر باشه. در اثر هنری هم همین. سومین فیلمی که در حوزه فیلم سینمای فلسفی ساخته شده بود فیلم آلزایمره. جامعه آلزایمر گرفته که اسیر فراموشی و نسیانه، در یک غفلتی به سر میبره. یک خانومی 20 سال پیش همسرش در یک سانحه تصادف یا کشته شده یا مفقود شده، به یک نسبتی نیست. این خانم همچنان آگهی میده برای اینکه ببینه اون پیدا میشه یا نه. فردی که دچار فراموشی هست رو میارن توی میدون رها میکنن، میگن تو همینی که تو این مجله عکسش، تو این روزنامه عکسش آمده گم شده. خب این خانم وقتی این رو پلیس میگیره و رو در رو میکنه، این خانم میپذیره که این همسر خودشه که گم شده بود حالا پیدا شده. اما برادر همسرش و برادر خود این خانم همه مخالفت میکنن که این فرد شیاده. این آگهی رو دیدن، فرستادنش توی خانواده اینها برای اینکه سرکیسه کنن اینها رو. تمام این فیلم کشمکش بین این پذیرش یا عدم پذیرش این فردی است که حالا وارد خانواده اینها شده. یک جور اگزیستنس، یعنی در تلقی کیرکگوردی تا تلقی هایدگری، یک جور اگزیستنسیالیزم شاخص که فرد قبلا هیچی نبوده، حالا که آمده دیگه شده شوهر، دیگه وجود داره. ایمانی که این خانم به این فرد داره، اونجا اون روحانی محل میگه کاش همین مقدار که اینقدر این ایمان به این فرد داره، ما هم ایمان به خدا داشتیم. منتهاش این محل اشکال دوستان، چون تا انتهای فیلم ما نمیفهمیم که این آقا واقعا شوهر این خانم هست یا نیست. دوست شیادش که از زندان آزاد شده میگه ما تو زندان روزنامه رو دیدیم، احساس کردیم که این چون دیدیم قیافه این خیلی شبیه اون عکسی است که توی روزنامه است، این رو آوردیم که بیاد نفوذ کنه. گفتیم سنگ مفت گنجشکم مفت. اگر رفت و پذیرفته شد که این همون کسی است که عکسش توی روزنامه آمده، میریم سهممون رو میگیریم، کما اینکه از زندان مرخصی میگیره، دنبال این میاد سراغ این که سهم منو، حالا که اومدی توی این خانواده شدی مسئول این خانواده، سهم منو بده. ما متوجه نمیشیم واقعا اینا زن و شوهر بودن یا نه، و این مرد همون مرد واقعی این زن هست یا نه. اما ایمان این خانم به این فردی که پیدا شده یک ایمانی است منهای شناخت. خوب دقت کنید، فیلم فلسفی درسته تو صورت ظاهر ما یک مباحثی از رگه‌های اعتقادی و ایمانی می‌بینیم و حرف اون روحانی در فیلم بسیار تاثیرگذاره که ای کاش اینقدر این که این ایمان به این فرد داره، ما ایمان به خدا داشتیم. اگر ایمان ما به خدا هم عین ایمان این خانم به این فرد باشه، منهای شناخت باشه، فاقد ارزشه. بت پرستی از کجا میاد؟ طرف بالاخره میخواد ایمان بورزه، به یه چیزی میخواد ایمان بورزه. حالا یه کسی به کرکس ایمان میورزه، یه کسی به خورشید، یه کسی توی هند به گاو، یه گروهی توی تایلند و ژاپن آلت جنسی میپرستن، یه گروهی به اصطلاح ماه رو میپرستن، یه گروهی خودشون رو میپرستن، یه گروهی هم خدا میپرستن. این که انسان در دوره‌های مختلفی از زندگیش بت پرست شده، دلیل بت پرستی اینه که فقط میدونه فطرتاً باید یه چیزی بپرسته. فطرتاً باید بنده باشه، عبد باشه. حالا این بندگی و عبودیت در نسبت با کی نمیدونه، مثل چوب آجر رو میذاره جلوشون سجده میکنه. پس اون که تأکید میکنه خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، مفسرین میگن این لیعبدون پایش در لیعرفونه، یعنی خلق نکردم جن و انس رو الا این که منو بندگی کنن. خب تأکید میشه که الا لیعرفون یعنی بشناسید و بندگی کنید. اگر کسی خدا رو نشناخت و بندگی کرد که قبول نیست. علی علیه السلام میفرماد من خدایی که نبینم رو نمیپرستم. چشم خدا بین که بتوانیم خدا رو ببینیم، بعد آگاهانه این خدا رو همونطوری که یه بت رو میبینیم جلوش دلار راست میشیم، خدا رو هم چشم خدا بین داشته باشیم، دل ما بتونه خدا رو رؤیت کنه بعد بپرستیم. فیلم آلزایمر علارغم این که دست روی مسئله مهمی گذاشته، غفلت عمومی و مهمتر از اون مقوله‌ای به نام فراموشی و نسیان عمومی رو رقم میزنه، این که این فرد نیست، که این شخصیت اصلی فیلم نیست که عین یک کودکه به همه چی دل میبنده با همه زود آشنا میشه فراموشکاره، بلکه اونی که فراموش کرده همه جامعه ان، یعنی همه اونایی که پلیسن، برادر اون فرد، برادر همین فرد، برادر خانم اون، همه آدمایی که عاقل تلقی میشوند اونها مسیر رو گم کردن. لذا در فیلم آلزایمر هم ما با یک فیلم فلسفی روبرویم، برخلاف آنچه که در طول این چند روز گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که یک فیلم دینی است. ما با یک فیلم فلسفی مبتنی بر فنومنولوژی هوسرل و نگاه شاگردش هایدگر در اگزیستنس روبرویم. خب جوهرش چیه؟ جوهرش اینه که این خانوم هنوز مطمئن نیست واقعا این شوهرشه. آزمایش کردن خونش رو، معلوم شد که این بچه و چون یه دختر داره از اون آدم، دخترش دانشجوست، آزمایش خون گرفتن، اقدامات پزشکی انجام دادن، نیروی انتظامی، همه جوابها منفی بود. آشنایان و اطرافیان هم که میگن این برادره نیست، یعنی خود برادرش هست، خود برادر خانومه هست، ولی خانومه اصرار کرده که، اصرار میکنه که این شوهر خودشه. ایمان آوردن منهای شناخت دوستان بنمایش در اگزیستنس، اگزیستنسیالیزم، یعنی آقای کیرکگورد که اصلا از پرسش از ایمان شروع کرد، در اگزیستنس اصالت وجود اینجوریه که اول هیچی نیست، بعد میشود، بعد پدید میآید. این که این حالا یه کسی رو میخواسته ایمان رو بهش معطوف کنه، اعتقاد خودش به این رو معطوف کنه بهش و اون رو رقم بزنه، این رو باید مد نظر داشته باشیم و چارچوبش رو ببینیم. پس آلزایمر هم در دسته فیلم های فلسفی تو این مسیر رقم میخوره. فیلم برف روی شیروانی داغ که برگرفته از اسم فیلمی است که پال نیومن، الیزابت تیلور و دیگران تقریبا 40 سال پیش بازی کرده بودن به اسم گربه روی شیروانی داغ، داستان زندگی یک فرد شبه روشنفکر شاعری است که وصیت کرده وقتی مرد بدنشو بسوزونن. برای دیالیز با یک راننده آژانسی هر چند روز یه بار میره بیمارستان، اون راننده آژانس عکسی از کودکی پیامبر آویزون کرده جلوی ماشینش و اون رو میبینه. برای چشمان پیامبر، کودکی پیامبر شعری سروده که آخرین شعرشه، یا حالا برای مصارف پزشکیش یا از مشروب الکلی استفاده میکنه یا از عرض به خدمت شما مواد مخدر. کارش میکشه به دادگاه، اطرافیان مردم اون محل هماهنگی هایی باش دارن، 4-5 تا شاگرد داره که شاعرن، باهاش همکاری میکنن. خانم منتقدی است که علی الظاهر فرد فاسد و ابن الوقتی است. اینها اطرافیان، اینم فرزندم نداره، وارثش برادرزادشه که میاد همون شبی که این میمیره، هنوز به صبح نرسیده، همه مردخورها از راه میرسن، شبکه‌های تلویزیون خارجی که زنگ میزنن مثلا 100 میلیون بدن برای اینکه مراسم سوزوندنش رو پخش مستقیم کنن که حالا مجوز داده نشده برای سوزوندنش، هر کی از طرف خودش. و این به وسطای شب که میرسه همه یکی که قهر میکنن میرن، یعنی بی کسی این فرد روشن فکر به صورت جدی نشون داده میشه. حس و حال و هوای روشن فکری دهه 40، دهه 50 و دهه 60، حتی دهه اول بعد از انقلاب هم درش کاملا ملموسه. اونی که اهمیت داره اینه که اصطلاح برف روی شیروانی داغ که در قسمتی از فیلم گفته میشه، یکی از شاگرداش بهش میگه که شما عین برف روی شیروانی داغید. خب برف روی شیروانی داغ آب میشه دیگه، اما این آب شدن جریان و سیلان نداره، یعنی انقدر نیست که وقتی این برف آب شد تبدیل به یه جریان بشه، مثل یک رودخانه جاری بشه و تاثیرگذار باشه. نیست. همون گونه که شما در طول این 5 دهه گذشته دیدید جریان روشنفکری هیچ وقت نتونسته مردم رو دنبال خودش داشته باشه، یا عزلت نشین شده و کافه نشین کنار نشسته، یا اینکه یه مواقعی که اومده تو صحنه مخالف و مغایر مردم حرف زده، روبروی مواضع مردم بوده، هیچگاه جریان روشنفکری در کشور ما پیشتاز و پیشقراول مردم نبوده. استثناءن یه دور در قضیه حسینی ارشاد در مسجد هدایت و در مسجد الجواد یه کلاسای آزادی بود، مثلا در حد 500 نفر 1000 نفر شرکت میکردن. غیر از این موارد استثناء که حالا بخش عمدهش به روشنفکر دین پایه، یعنی آدم روشنفطری مثل طالقانی و مطهری برمیگشت، اون موارد استثنایی که شریعتی استثناءن در 50-60 جلسه در حسینی ارشاد حرفایی میزد که فهم میشد توسط به خصوص نظام دانشگاهی، اون استثناء رو بذارید کنار، نه شاعر به اصطلاح این جریان از اون خانومشون که مثلا معشوقه یک فیلمساز مدرنیستشون بود که حالا تو مدرنیته و تو تلقیهای فمینیستی مخالف تعدد زوجاتن، اما خود اون آقای گلستان و این خانومی که توی شعر در واقع قبله بعضی از این مدرنیست ها محسوب میشه، خب این دوست دختر، زن صیغه ای یا زن دومون فرد محسوب میشد. حالا پسر همون آدم، پسر مثلا همون ابراهیم گلستان، وقتی میاد امروز در مورد پدرش صحبت کنه، از دل مشغولی های مادرش و اون جهتگیری های این خانوم که قاپ پدرش رو دزدیده بود توی مباحث باید بگه دیگه. هیچ وقت علارغم این که در طول این 4 دهه مدام اشعار اینها در واقع نگاشته شد و چاپ شد، هیچ وقت در بدنی جامعه عمومیت پیدا نکرد. یا اونایی که نمیدونم بازی هایی مثل شعر سفید و نکاتی از این دست رو گفتم، همیشه ادبیات در واقع شعر و ادبیات و داستان کلیدر چند جلد، هیچ وقت تو جامعه نگرفت این حرفا، یعنی هیچ وقت نتوانستن پیش قراول باشن. به حوزه علم و فلسفه هم که میان در بحث‌های نظری و تئوریکشون به قول خودشون در اون قبیله‌ای حرف میزنن، حرفایی که میزنن خودشون مینویسن خودشون هم میخونن، کس دیگه ای این شعرها رو نمیخونه، کس دیگه ای این فیلم‌ها رو نمیبینه. یه جریان خاص، یه جریانی که فقط نگاه میکنه ببینه توی کن، توی ونیز، توی جاهای دیگه نگاه به فیلم‌هاشون چیه. یکیشون کمشه اینا که به اصطلاح آفتابی میزنه، چند سال پیش بهش گفته بودن آقا فیلمات که نمیفروشه، گفته بود من فیلم میسازم مردم از زندگی ماشینی فرار کنن برن توی سینما استراحت کنن، برن بخوابن. خب مردم مواد مخدر هم استفاده میکنن، این لحظاتی نباشن در زندگی مادی، مردم مشروب الکلی هم ممکنه مصرف کنن که بعضیا که نباشن. پس اگر قرار شد پویایی نداشته باشه اثر هنری، شعر، ادبیات، فیلم سینمایی، تفکر فلسفی، حرکت نداشته باشه، خب حرف آقای مارکس چی بود؟ میگفت دین افیون توده هاست. اونجایی که شعر و ادبیات حرکت ایجاد نمیکنه، فیلم سینمایی حرکت ایجاد نمیکنه، به تعبیر غربی ها انترتینمنته، اول همشون مینویسه انترتینمنت یعنی سرگرمی، خب این هم افیون توده هاست دیگه. حالا بدتر اونی که شما رو خواب میبره، کاری میکنه که شما به خواب برید، شما برید لحظاتی در سینما بخوابید. نمیتونن فیلمی بسازن که مردم ببینند، نمیتونن فیلمی بسازن که جذابیت داشته باشه، این حرفو میزنن. یه سلسله فیلم یه بنده خدایی ساخته بود، اینو اکران نمیشد داخل کشور. 4-5 سال پیش عید، این آقای طالبزاده نادر با اون بنده خدا کارگردان نشستن هر شب توی شبای عید آخر شب یکی از این فیلم‌ها رو نشون بدن. یه اخوی ما داریم از این افای روشنفکری میومد، گفت بله چرا این فیلم‌ها رو مثلا توقیف کردن، نشون ندادن. آقا شب اول نشستیم، بعد از اینکه توزیع تمام شد با خود آقای کارگردان، فیلم اول شروع شد، آقای طالبزاده هم مجری بود، 10 دقیقه اول این خوابش برد. حالا امروز خیلی خسته بود، رفته دید و بازدید. فردا شب فیلم دوم پخش شد، گال بود، چی بود؟ آقا دقیقه 6 خوابش برد. شب سوم، شب چهارم بلند شد خمیازه کشید قبل اینکه بره بگیره بخوابه، گفتش که خوب شد این فیلم اصلا به نمایش در نیومده. خب آقا فیلمی که میسازید کسی نمیبینه، این چه سینمایی است که کسی دنبالش نمیره؟ پس شعر و ادبیات و داستان و کتاب فلسفی و فیلمی که جریان روشنفکری میسازه کسی دنبالش نمیره، ترجمانش تو این فیلم برف روی شیروانی داغه. شاعری که وقتی میمیره تنهاست، شاگردان مدعیش یکی پس از دیگری رهاش میکنن و این میسوزه، یعنی شمع میفته، اون نفر آخر که میره در رو مکم میکوبه، همه اومدن دنبال ارث و میراث، شمع میفته روی اون ملافه و آتیش میگیره. و بعد البته انتهاش نشون داده میشه که اینا توی قبرستونا دارن به اصطلاح مزار رو بالای سر مزارش وایستادن دارن دعا میخونن، نفهمیدیم بالاخره سوزوندنش، دفن شد. اما همینه، جریان روشنفکری ما هیچ وقت نتونسته پیش قراول مردم باشه، هیچ وقت جریان روشنفکری ما نتوانست جلوی مردم را بره، مردم دنبال اون برن، هیچ وقت نتونست وقتی 100,000 نفر یه جای جمع میشن یه بالنگو دست بگیره 4 تا کلمه بتونه حرف بزنه که مردم به اون حرف اون سوت و کف بزنن. بله در جلسات بسته دانشگاهی 500 تا صندلی یا در یک جشن مثلا فرض کنید سینمایی رو 1,000 تا صندلی یا همچین آدم های جمع میشن، اما یادتون باشه اون 500 نفری که بینید در یک دانشگاهی که 25,000 دانشجو داره، اون 400-500 تایی که جمع میشن اونا نماینده جامعه دانشگاهی نیستن. فراموش نکنید اونایی که حرفه‌ای میرن فیلم میبینن و صبح تا شب کارشون این حرفاست، جمع میشن توی یک فضای سالونی که مناسبات سینمایی داره، اینا نماینده فیلم بین‌های جامعه نیستن. سال اکران گذشته در جمهوری اسلامی، سال اکران یعنی سالی که از دهه فجر تا دهه فجر بعد فیلمایی که نشون داده میشه میاد روی پرده، در سال اکران گذشته جمهوری اسلامی 50 میلیون بلیت فروش رفته، یعنی به تعداد این 74 میلیون ایرانی هر یک نفر یک بار بلیت خریده باشه فیلم دیده باشه هم نداره، سینمای ما بیننده نداره. 50 میلیون نفر کلن بلیت فروش رفته. حالا یه قلم مثلا اخراجی ها فرض کنید 7 میلیون فقط اون فروخته، فایده نداره. یعنی یه 2-3 میلیاردش که مال فیلم ملک سلیمانه، 7 میلیاردش که مال اخراجی هاست، چیزی نمیمونه. 4 تا پوپک مش ماشاءالله و نمیدونم پشتک وارو. این سینما سینمایی نیست که جلوی کریستوفر نولان بیسته با دستورالعمل خوابش که همون بحث اینسپشنه. این در به اصطلاح سوشال نتورکش که فیلم شاخص 2010 هست، در مسئله سازوکارهایی که فیسبوک و سایر این حوزه ها دارن قابل رقابت نیست در اون نظام جهانی آینده. لذا برف روی شیروانی داغ ترجمان خوبی است از جامعه روشنفکری ایران که جامعه واداده است، جامعه است که با اطرافیانش ارتباط برقرار میکنه اما نمیتونه حرکت اجتماعی ایجاد کنه، یه جامعه است که مریضه. ظاهرا توی کشور ما با روشنفکری سیگار عجینه، با روشنفکری مثلا اهل عرق و ورق بودن عجینه. خیلی عجیبه شما روشنفکر ببینید سیگاری نباشه، روشنفکر ببینید اهل این دود و دما نباشه، روشنفکر ببینید سر و وضعشو نخواد عین اینا کنه. حالا یه روزی سارتر و کامو و سیمون دوبوا و دیگران میرفتن توی کافه مینشستن، این یقه پالتوهاشونو میدادن بالا، روزنامه رو هم لوله میکردن میذاشتن بغل جیبشون، کافه مینشستن. اینجا هم یه بساطی بوده، یه کافه بوده، یه گروهی میرفتن مینشستن از این ادعا در میآوردن. الان شما به این جماعت هنری نگاه کنید، این کلاه خاص میزنن سرشون، موهای عجیب غریبی لباسه، یه متفاوت بودن رو یه جوری میخوان نشون بدن. اما حرف متفاوتی هم وجود داره نیست. اینا رو هر یه دونهشو بخوای بنمای فلسفیشو در بیاری، اون اشکالات التقاطی که در ذهن هنرمندی است که این حرفو ازش تراوش کرده بروز پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. فیلم بعدی در حوزه سینمای فلسفی فیلم باد و مه و یک حب قند بود که چیز خاصی نداشت. یعنی سازندگان اینها به قدری تردید در آرا و نگاهشون به مناسبات اجتماعی وجود داره که توی المان‌ها و گزاره‌هایی که در ساخت اثرشون آوردن این حرفا گم شده، لذا خیلی قابل توجه نیست.